دارن هنرمنداشون رو رصد میکنن.
بسیار عالی.
و حالا این کلمه رو چون استفاده میکنیم میگن ساپورتشون میکنن،
حمایت میکنن،
حمایتشون میکنن در واقع داریم.
بسیار عالی.
با گفتن این که ما تو افولیم، بله در کلیتش
همه چیز زیر سوال نمیرود.
بله، کلیتش در حال افول هست. یک جایی میرسیم به اوج و یعنی همه دلش خواسته که کارشون رو NFT بکنن، ولی اون یک بازاریه که انگار یک زمانی بهش اختصاص داده میشه. الان ببینیم چند نفر هستن که دیگه دلشون میخواد کارشون NFT بشه، افول کرده.
علتش چیه آقای شاهرخ نشد؟
به خاطر این که یک بازار به نظر من فصلیه، آدم ها خریداریشون رو میکنن، سودشون رو میبرن،
خارج میشن از اون بازار،
جا میشه و بعد خارج میشه. دقیقا درست کنیم، خارج میشه. الان ببینیم، حتی من فکر میکنم پیش هنرمندانی که NFT کردن الان اگه بریم سراغشون میبینیم خود دیگه رو نمیذاریم با یه بهانه‌ای که دیگه حوصله‌اش نیست یا بازار افول کرده، خودشون از اون بازار کشیدن بیرون. این اتفاق افتاده.
ولی فکر میکنین به طور کلی در واقع این آثار هنری دیجیتال، همین NFT ها در آینده چطور ممکنه کار بکنن؟ قابل پیشبینی هست یا خیر؟
قابل پیشبینی بودنش باز میدونم که بخش اقتصاد که من فکر نمیکنم صلاحیت داشته باشم.
خواهش میکنم.
ولی مثل ارزهای دیجیتال میمونه که یه زمانی نزول میکنن و دوباره در یک زمانهایی برمیگردن سر جاشون یا حتی رشد میکنن، بالاتر میرن. شاید ما در آینده ابزارهای جدیدتری به نسبت NFT داشته باشیم. شاید آپگرید شده NFT رو در
قاعدتاً منتظریم باید باشیم دیگه.
بله بله، ناگزیره. 10 سال آینده ما یک ابزار جدید که روشش و شکل برخوردش حتی چند گام از NFT بالاتره قرار بگیره. الان نمیدونم.
درست. بسیار. آقای شاهرخ نژاد، مطلب دیگری هست که مایل باشید به این گفتگو اضافه کنید در پایان صحبتمون؟
خیلی ممنونم. سوال خیلی خوبی پرسیدید.
درود بر شما.
ممنونم از شما.
من هم از شما خیلی متشکرم. عکاس، نقاش، منتقد هنری جناب آقای محمد رضا شاهرخ نژاد، محبت کردید. بهتون شب بخیر میگم. باهاتون خداحافظی می‌کنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون باشه. قطعه موسیقی به انتخاب سجاد پورقناد در بخش گرامافون برامون معرفی میشه.
گرامافون.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. سجاد پورقناد هستم، کارشناس موسیقی. قرار هست در این آیتم درباره یکی از آثار برجسته موسیقی ایران با هم صحبت بکنیم. قطعه ای که میخواییم امروز در موردش صحبت بکنیم اثری هست به نام شورانگیز. شورانگیز برای تار تکنواز توسط استاد حسین علیزاده ساخته شده. این قطعه یک مقدمه ای هم داره که بعداً در آلبومی به همین نام، یعنی شورانگیز، که یکی از شاهکارهای موسیقی دستگاهی ایران هست، با اجرای خود آقای علیزاده و یکی از بهترین شاگردانشون استاد ارشد طهماسبی اجرا شده. توی این مقدمه شاید حتی بیشتر از خود قطعه شورانگیز، ما میتونیم سبک و مکتب تارنوازی استاد علیزاده و اینکه چه تفاوتی ایجاد کردن توی نوازندگی تار رو به خوبی مشاهده بکنیم. در واقع چیزایی که ما توی این مقدمه میشنویم، این تکنیک‌ها، این تحریرها، تقریبا همشون محصول خلاقیت بی‌نظیر استاد علیزاده هست و به خوبی نشون میده که چقدر ایشون مستعد بودند و تونستن سبک مستقلی در تارنوازی رو به وجود بیارن. خود قطعه شورانگیز هم یکی از قطعات مشهور تار هست امروز و عموماً نوازنده های تار به صورت تک نوازی تار این قطعه رو اجرا میکنن. البته توی این اجرایی که الان میشنوید که آقای علیزاده با آقای طهماسبی زدن، بخشی که ریز زده میشه و قسمتی که تک ها زده میشه وقتی که گوش میکنین با دو تا تار اجرا شده، ولی در نسخه اصلی که برای تک نوازی تار آقای علیزاده نوشتن و در ده قطعه هاشون هم یه مجموعه دارن به نام ده قطعه برای تار که چند شماره است، ده تا ده تا قطعاتشون رو به صورت نوت نویسی شده منتشر کردن. توی اون مجموعه هم نوت این قطعه هست برای تک نوازی تاره، یعنی هم قسمت ریز و هم اون تک ها با یک تار اجرا میشه که اجراش مهارت خاصی رو میطلبه. ولی در این اجرا همینطور که عرض کردم دو تا تار وظیفه های مختلف رو به عهده دارن که یکی ریز رو اجرا میکنه، یکی تک ها. این قطعه رو با هم میشنویم. Thank you. ممنونم از اینکه با گرامافون همراه ما بودید و امیدوارم که شنونده قسمت‌های دیگری از این برنامه هم باشید. از شما خداحافظی می‌کنم.
در خدمت جناب آقای دکتر بهنام زنگی هستیم، گرافیست، عضو هیئت علمی دانشگاه و ناشر. جناب دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به پردیس ملت رادیو تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فریخته.
درود بر شما، بسیار سپاسگزار. جناب آقای دکتر زنگی، من میخوام در واقع امشب که خدمت شما هستیم با توجه به تخصص حضرت عالی در رشته گرافیک یه مقدار به در واقع بازار اقتصادی این حرفه، این شغل و این هنر هم بپردازیم. بنابراین با این سوال با اجازهتون میخوام شروع بکنم که بازار کار گرافیک رو در ایران در حال حاضر چطور ارزیابی میکنید؟ آیا به نوعی اشباع شده یا اینکه هنوز جای رشد داره؟
بله، خواهش می‌کنم. خب اگر لازم شد ما در حین گفتگو راجع به اقتصاد هنر به معنای عامش بعداً با هم گفتگو بکنیم، ولی گرافیک به صورت ویژه چون رشته ایست که در اختیار تبلیغات، در اختیار صنعت تبلیغات، بله، همواره به رشد اقتصادی وابسته بوده. عموما ما وقتی می‌بینیم که در یک جامعه ای رشد تولید، رشد صنعت اتفاق میفته، اساسا توسعه اقتصادی اتفاق میفته، گرافیک هم شکوفاتر میشه چون پاسخگوی بخشی از نیاز تولیده.
بسیار عالی. در حال حاضر ما میتونیم بگیم که کدام شاخه های گرافیک میتونن درآمد بیشتری داشته باشن؟
طبیعتا گرافیکی که گرافیک خب در واقع به لحاظ خدماتی که میده، سرویس هایی که میده، شاخه بندی میشه. اون بخشی که در اختیار تجارت و صنعت همواره بازار بزرگتری داشته. حالا امروزه شاخه دیگری باز شده که بیشتر توی فضای دیجیتال هست و در فضای مجازی استفاده میشه که باز همین بخش عمدهش در اختیار تبلیغات و برندینگ. اینا بازارهای فعال و اصلیش هستن. بازارهای دیگرش هم از عمومیت بیشتری داره، ولی خب معمولا حجم اقتصادش کمتره، مثل گرافیک نقش، گرافیک فرهنگی که در واقع به رغم بازار بزرگش از نظر تنوع و گستردگی خدمات از نظر مالی بازار کوچکتری داره.
بسیار عالی. و اینکه اصولا گرافیست‌ها برای موفقیت اقتصادی نیاز به تخصص‌های مکمل دارن، مثل بازاریابی یا مدیریت کسب و کار، یا خیر همین که در حرفه خودشون در واقع شناخته شده باشند و خوب کار کنند، این کفایت میکنه و در واقع بازارهای دیگه به سراغشون خواهند آمد؟
شکل مطلوبش اینه، آن چیزی که ما در جوامع توسعه یافته می‌بینیم که
طراحی گرافیک بخشی از یک دایره بزرگتره که در درون اون جا میگیره. بازار تبلیغات در آژانس‌های تبلیغاتی طراحی گرافیک دنبال بازاریابی است، نیازی هم نیست باشه. یک آژانسی وجود داره که زنجیره از خدمات رو داره، بازاریاب هست، عرض کنم که مدیر قراردادها هست، مدیر سفارش‌ها هست. این عوامل کنار هم هستن. اون طراحی که در اون زنجیره قرار میگیره کارش صرفاً تولید خلاقه و سفارش‌ها رو میگیره و بر اساس نیاز بازار و اون چیزی که هدفی که قرار است اون پروژه تبلیغاتی داشته باشه به تولید مسئولین پردازه، عرضه و سایر مراحل در اختیار دیگرانه. و چون بازار ما کاملا حرفه‌ای نیست، به این سمت حرفه‌ای‌گرایی هنوز نرفتیم، اون جای اون آژانس ها حداقل در کلیت امر خالیه. معمولا خب ما طراحان گرافیک در ایران مجبور هستیم که در واقع جذب پروژه را بلد باشیم، مدیریت پروژه را بلد باشیم.
یعنی مقدار به صورت یک هنرمند مستقل مثلا ناچار هستن که کار بکنن خیلی اوقات.
معمولا تو بازار کار ما بهتره.
این که میفرمایید حرفه‌ای نیست، شکل حرفه‌ایش چطور میتواند باشد آقای دکتر؟
از کردم شکل حرفه‌ایش اینه که گرافیک در بین زنجیره خدمات قرار داره که حدود صغور اینها مشخصه و طراح گرافیک صرفاً کارش تولید در واقع اثر خلاقه.
اون توضیحی که پس دادین در واقع به ما خیلی مربوط نمیشد به کشور ما در حقیقت، یعنی که شما این مقدار اونها رو هم داریم.
بله، ببینیم مطالعات زیرساختی هم حتی لازمه. یه طراحی گرافیک حالا چه به عنوان یک شخص، چه به عنوان یک نهاد که همون آژانس باشه، مطالعات بازار نیاز داره. وقتی قرار محصولی تبلیغ بشه باید ذائقه مصرف کننده رو، ذائقه ای را که دارد و ذائقه ای را که قرار است پرورش بدهند و معرفی بکنند، اینا رو باید آشنا باشه، باید جامعه شناسی بشه، باید زبان شناسی مخاطب باید اتفاق بیفته، بعد حتی در واقع شناخت توانمندی ها یا نیازمندی های اقتصادی اون توده ای که قرار است که محصول رو مصرف بکند.
بله.
اینا همه دیده میشه. حالا اگر اون آژانس باشه مطالعات اون آژانس انجام میده، اگر نباشه مثل بازار ما که ما معمولا توصیه میکنیم به طراحان گرافیک دانشجو که شما باید مطالعه بازار رو یاد بگیرید، به بخشی از در واقع مهارت ها و توانایی های شما برمیگرده.
پس در واقع اون تخصص دیگری که عرض کردم و یه مقدارش رو باید داشته باشن گرافیست‌های ما. جناب آقای دکتر زنگی، ما پیش از این که خدمت حضرت عالی برسیم با شما صحبت بکنیم، با دوستان دیگر درباره اقتصاد هنر مقداری گفتگو کردیم، دوستان راهنمایی کردن، اطلاعات دادن به ما و مخاطبانمون. اما با توجه به اینکه خود حضرت عالی هم ابتدای صحبتتون فرمودین، به هر حال میتونه که در واقع این تعاریف و نظرها هر کدامش آگاهی‌های جدیدی بده.
دلی.
اگر مایل هستین درباره اقتصاد هنر هم صحبت بفرمایین، ولی خب با توجه به تخصص حضرت عالی در زمینه گرافیک، ما بیشتر در واقع نظرمون در این حوزه و این تخصص هست. اما با کمال میل خواهیم شنید و اطلاعات آگاهیمون حتما از طریق صحبت‌های شما بیشتر خواهد شد.
اختیاری، خواهش می‌کنم. من با توجه به حالا مطالعاتی که تقریبا شاید یک دهه گذشته داشتم
بله.
اقتصاد هنر و فرهنگ،
بله،
احساس کردم شاید تو این بخش حالا بحث‌های ناگفته زیادی
بدون
هست.
شک حتما
بحث‌های گفته‌ای هم هست که مورد بی‌توجهی قرار می‌گیره. خب ما امروز متوجه شدیم که مسئله اصلیمون حداقل در شکل ظاهرش بحث اقتصاده. خب اقتصادی داریم که دشواری‌های خاصی پیش روش هست،
می‌دونم
که در توسعه اقتصادی دچار مانع شدیم و همینجوری مشکلات داره فزاینده میشه و حتی معیشت مردم هم در خطره. من فکر کنم اولین کنفرانس ملی اقتصاد هنر و فرهنگ رو حدود 10 سال پیش برگزار کردیم، من دبیرش بودم.
بسیار عالی. بله.
اونجا به در واقع دوستانی دعوت شدن، فکر کنم بالغ بر اگر اشتباه نکنم 50 یا 60 مقاله علمی خوب که
بله.
در سال 94 بود، تقریبا 10 سال میشه، و اشاره کردیم به ابعاد اقتصاد هنر و فرهنگ در ایران به عنوان در واقع بازاری از اقتصاد که میتونه بازار پایه باشه و بازار هدف اصلی باشه.
صحیح.
خب بحث ما از اینجا ناشی میشه که ما همزمان در بازارهای مختلف داریم رقابت میکنیم و فعالیت میکنیم. در بعضی از این بازارها مزیت نسبی داریم، در بعضی از اینها مزیت نداریم، در بعضی از اینها مزیت مطلق داریم، که اعتقاد ما اینه که اون بازاری که ما داشت مزیت مطلق داریم بازار اقتصاد فرهنگ ما. تا به امروز اصلی ترین محصول ما، تنها محصولی که برندش به نام ایران ثبت شده، فرش و قالی ایرانی
بله.
که خب کاملا محصول هنر و فرهنگ ماست.
درسته.
و سایر اقلام هم همینطور اگر مورد بیمهری قرار نگرفت و حتی حداقل یک قرن گذشته به فعل می شد و اینا به روز می شد، ما می توانستیم بازارها اینا رو به دست بیاریم و مثل فرش فعال بشه. ما در صنایع دستی با چیزی حدود 350 گونه محصول مواجهیم که مقام دوم رو در دنیا داریم از لحاظ تنوع و گوناگونی، ولی در بزرگی بازار بسیار کوچکیم. یا مثلا من خدمت شما عرض کنم در سفال
بله.
ما به لحاظ تنوع محصول کیفیت مقام دوم رو داریم بعد از چین، ولی بازار چین حدود 80% و 85% بازار جهان در اختیار داره.
عجب.
ما که دومیم 4% بازار جهان در اختیار داریم. با اینکه به لحاظ تکنیک تاریخچه قدمت دوش و دوش هم دیگه این در واقع چیزی هم نداریم. بله. اینا حاصل مدیریت در واقع هوشمندانه اونهاست که تونستن از همین رشته های کوچک و صنایع کوچکشون بازارهای جهانی رو تصرف کنن و امروز بخش عظیمی از آورده در واقع اقتصادیشون رو شامل میشه. این که من عرض کردم که خب بارهای صحبت ها گفته شده، ولی باید به گوش دولت مردا برسه، به گوش تصمیم
کننده برسه.
ما اگر در تحریم ها مثلا نفتمون دوچار اختلال میشه، پتروشیمیمون دوچار مشکل میشه، صادرات صنعتیمون دوچار مشکل میشه، معمولا میبینیم که صنایع دستی ما، محصولات فرهنگی ما، این دیوارها نمیتونه مانعش بشه. شما اگر یک هنرمند موسیقیتون بره یه تور جهانی، میدونیم با چقدر عرض برمیگرده. یک آرت اکسپو که 10 تا اثر ایرانی بره فروش بره، میدونیم که چقدر ارزش اعتبار میتونه بیاره. یعنی با ابزار هنر، با در واقع رسانه هنر، با محصول هنری شما به راحتی میتونید فراتر از مرزها فعالیت بکنین، ایجاد ثروت بکنین.
کاملا درسته.
عوارض زیست محیطی نداره، آلاینده نیست، مثل خودروساز، مثل فولاد، مثل پتروشیمی، انرژی خاص نمیبره. مثال میشه زد دیگه، بعضی از مثلا کارهای هنرمندان ما، مثلا شما یک کار آقای فرشجان رو مثال بزنید، ببینید چقدر این انرژی برده، چقدر مواد اولیه برده. اصلا در مجموع شاید مثلا 100 گرم هم نشه، ولی 3 میلیون دلار قیمتشه.
بله، اثری که خلق میشه در واقع.
بله، نمونه‌هایی
ارزش داره. بله،
چون یکی مزیته، یعنی هزینه تمام شده نداره، سرمایه گذاری سنگین نمیخواد، آلایندگی زیست محیطی نداره، عرض کنم که وابستگی نداره، متریال رنگ و کاغذه. یا در موسیقی وابستگی وجود نداره، ایده از خلاقیت و یه سازه. اینا روش هاییه که ما بهش بیتوجهی کردیم و از اون مزیت های رقابتیمون در جهان غافل شدیم. خب شما الان بازار موسیقی دنیا رو ببینیم، به لحاظ ترنوبل و گردش مالی چه بازار بزرگیه.
بله.
بازار هنرهای تجسمی رو ببینیم، به عنوان بزرگترین بازار موسیقی، حالا اشتباها گفته میشه سینما، ولی در عمل بزرگترین بازار صنایع فرهنگی بازار تجسمیه و ما عملا ازش غافلیم، عملا نتونستیم در خارج از مرزها اینو تبدیل به ثروت بکنیم.
علتش چیه آقای دکتر؟ دغدغه‌مون نیست این مسئله یا ناهماهنگی ها و بی برنامگی ها باعثش میشه؟
به نظر میاد متوجه نیستیم، یعنی هنوز که هنوز
این ارزش رو یعنی درست نمیشناسیم فکر میکنید.
به نظر من دولتی ما هنوز که هنوز هنر رو به چشم یک تفنن میبینن، فکر میکنن چیز در حد اوقات فراغت یا چیزی که سرگرم کننده، یعنی تفکر قالب
یا حتی یک کالای لوکس مثلا به طور کلی.
بله بله، این خطای وجود داره در موردش.
بسیار امیدوارم واقعا توجه بشه. این که میفرمایید 10 سال پیش یک همچین چیزی برگزار شده، ولی این ادامه دار بوده جناب آقای دکتر یا اولین آخرینش بود؟
کنفرانس به اون شکل ادامه نداشته، ولی ما در قالب این ده ها نشست داشتیم، سمینارهای مختلف داشتیم. خود من شخصا فکر کنم با رادیو و تلویزیون ده ها گفتگو در این مورد داشتم، آمار ارائه کردم که متوجه باشید که اقتصاد هنر چه بازار بزرگیه و چه
درسته
آورده بزرگی میتونه داشته باشه. من یه مثال ساده بر شما میزنم. ببینید، شما یکی از خصوصیات در واقع صنایع فرهنگی پراکندگیشونه. شما از محرومترین نقاط در سیستان و بلوچستان میتونید مثلا سوزندوزی بلوچ رو داشته باشید تا هر نقطه ایران که بگید من میتونم براتون بگم این صنعت توش وجود داره و اینا از امروز دارن پول خلق میکنن. الان خب آدمای هوشمندی پیدا شدن، رفتن اینها رو کشف کردن، صادر دارن میکنن محصولات ایران رو. اتفاق داره بس. ولی میخوام بگم
اگر اصولا باعث توسعه اقتصادی و رشد شهرها میشه مسئله هنر اگر که به درستی دیده بشه.
میخواستم همین رو عرض کنم که شما وقتی خودروسازی میسازین، یه کارخونه فولاد رو که نمیتونین دستکش بکنین، یه جا میسازین، این میشه توسعه متمرکز.
درسته.
آدم ها بخوان توش استخدام شد، باید جمع شن، محل زندگیشون تغییر بدن، میشه ایجاد شهرهای جدید که خوشی آرزو است. بعد یعنی به هر ترتیب میخواییم با این شما سازگار باشیم، این یک ایرادی توش ایجاد میشه.
درسته.
ولی در صنایع فرهنگی تو خونه خودشه، تو روستای خودشه، کارش تولید میکنه و این کار جمع میشه میاد. یعنی تو تقسیم عادلانه فرصتهای شغلی و در واقع برابری اقتصادی هم بهترین الگوه. خانواده ها خودشون تولید میکنن، به راحتی میشه تحصیلاتی برای صادرات
برای فروش اینا ایجاد. یعنی اصولا اعتقاد دارین که هنر میتونه به کاهش نابرابری های اقتصادی هم کمک بکنه؟
درست. خب ما خب یک فرهنگی داریم که کاملا در واقع اقتصادمون اگر برگردیم تا پیش از در واقع صنعتی گرایی که در دوره پهلوی باب شد، اقتصاد ما بر پایه کشاورزی و در واقع صنایع فرهنگی مون بوده دیگه.
درسته.
از خانه ها خالی تولید میشده، صنایع دستی تولید میشده، سفال تولید میشده و حالا کشاورزی بر این دو پایه بوده. که خب صادرات ما عمدتا صادرات فرهنگی بوده.
بله.
و ما صنایع فرهنگیمون معمولا ارزاوریمون با صنایع فرهنگی بود صادر میکردیم اینها رو. و کشاورزی هم که خب در واقع معیشت ما رو داشته.
درسته.
و حالا تو آمارهای دقیق ما خیلی نداریم، ولی یه آماری هست که در دوره صفوی 6 میلیون ایرانی از طریق صنایع فرهنگی استخدام میکردن، یعنی قالی و گلیم و از کنم صنایع دستی و اینا شغل قالبشون بوده. خب این خیلی آمار بزرگیه.
بله.
تقریبا شاید بشه گفت مثلا نیمی از جمعیت فعال اون موقع کشور.
درست. اینقدر ارزش داشته که ما حتی هنرمند وارد هم میکردیم در اون زمان.
بله. بله. هنرمند
مثلا چینی بسیار زیادی در کشورمون داشتیم.
بله.
که خب این روزها نه دیگه صادر میکنیم هنر و هنرمندمون رو، نه در واقع به نوعی وارد میکنیم. جناب آقای دکتر زنگی، اگر اجازه بفرمایید برگردیم یه مقدار سر بحث در واقع موضوع گرافیک. خیلی هم اشاره های خوبی کردید، خیلی متشکرم واقعا. بارها و بارها و بارها این مسئله باید یادآوری بشه و امیدوارم که شنیده بشه. و این هنر که همیشه ارزشمند بوده، هیچ چیزی نیست که یه جایی از تاریخ تمام بشود، مورد توجه بیشتری قرار بگیره. اما درباره در واقع چالش های یک گرافیست از شما میخوام سوال بکنم که مهمترین چالشش این روزها چی میتونه باشه؟ آیا مسائل مالی است؟ آیا مسئله بازاریابی است؟ یا چه چیز دیگری احتمالاً؟
خب اختصاصاً بخوام در مورد طراحی گرافیک حرف بزنم، یه خود اگر شفاف بخوام صحبت کنم
حتما خواهش میکنم
بشود در بسنم
خواهش میکنم
این مسئله عنوان کرد. یعنی ببینید، من به شخص چیز حدود 30 ساله که در بازار گرافیکی دارم فعالیت میکنم.
صحیح.
و امروز مجبورم از این بازار فاصله بگیرم مرتب. علتش اینه که در یک دوره‌ای ما خیلی صادقانه میرفتیم با بنگاه ها، با سازمان ها، شرکت ها قرار دادیم و سیم کار میکردیم و بازار شفاف بود. به هر مثلا من در یک زمینه تخصص داشتم یا همکار طراح من در یک زمینه تخصص داشت، شناسایی میشد، میگفتن این کاری که ما میخواییم از عهده فلان شخص، فلان آژانس، فلان شرکت تبلیغاتی برمیاد. ولی امروز اون بازار شفاف وجود نداره. یعنی لابی هایی که تو شرکت ها و سازمان ها وجود داره، رانت هایی که وجود داره، باعث میشه که ما دیگه نمیتونیم خیلی صادقانه و شفاف کار بکنیم. یا باید تخصص و تعهدمون رو و وجدان کاریمون رو زیر پا بگذاریم، از مسیرهای غیر قانونی و نامتعارف وارد پروژه ها بشیم، یا یعنی اینکه دیگه کار نکنیم. اولا بازار گرافیک در واقع آلوده به رانت